حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یگانه داور هستی بخش، خداوند مهربان. سلام به شما هموطنان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
امداد و انتقال. در زنجیره امداد و انتقال، در مرحله اول پست امداد به عنوان اولین مرکز امدادی و درمانی در خطوط عملیاتی شناخته و توسط بهداری احداث و اداره می شد. پست‌های امداد بر اساس نوع سازمان رزم و شرایط عملیاتی و منطقه عملیاتی وظایف متعددی بر عهده داشت که بر اساس همین وظایف و مأموریت‌ها سازه، تیم امدادی و درمانی و تجهیزات آن متفاوت بود. تجهیزات و امکانات شامل تجهیزات مصرفی و غیر مصرفی، اقلام دارویی امدادی و تجهیزات عمومی بود و برای هر گردان هم یک دستگاه آمبولانس در نظر گرفته می شد. علاوه بر تجهیزات گفته شده، در صورتی که آمار مجروحان زیاد می شد، پشتیبانی لازم هم در زمینه مختلف از طریق بهداری انجام می شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
مرا به خیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا به خیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای ققنوس‌های ابدیت.
خب در همون اوائل 8 سال دفاع مقدم بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زهار، بیمارستان جیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگه.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو میخواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 تا بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن، خلاصه خیلی شلوغ بود، بعضی خیلی ناجور.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون رو انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام داد.
هنوز ایستاده ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران‌های بی‌بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنجشنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بنده سید حسین حسینی پزشک عمومی هستم که در قم مشغول طبابتم. در سال 1365 عملیاتی در منطقه میانه مهران به نام کربلا یک شروع شد که این عملیات سه قسمت داشت و بنده توفیق داشتم که در قسمت مرحله اول عملیات در کنار رزمندگان اسلام به عنوان امدادگر مشغول باشم. یادم میاد تو این درگیری هایی که هولوش ساعت یک نصف شب تا دو نصف شب بود، یکی از گروهان های ما توی منطقه در اثر تیراندازی های مستقیم عراقی ها و شلیک تانک زمینگیر شد و از جا نمیتونست بلند بشه و منم تو همون گروهان در خدمت دوستان بودم. طوری صحنه عملیات به حالت خطرناکی شده بود که حرکت هر جنبنده‌ای رو عراقی‌ها متوجه می‌شدن و می‌تونستن به راحتی شلیک مستقیم داشته باشن. یکی از فرمانده گروهانای ما آقای آقاجانی، خدا رحمتشون کنه، شهید آقاجانی که در عملیات‌های بعد به شهادت رسید، ایشون مردانه در همون وضعیت بلند شد و بالای یک ارتفاعی ایستاد و شروع کرد صحبت کردن در حالی که عراقی‌ها ایشونو هدف گرفته بودن و اطرافش رو داشتن می‌زدن. بلند به بچه‌ها اعلام کرد که اگر تو این منطقه شما زمینگیر بشید، عملیات به سرانجام نخواهد رسید و همه ما هم تو همین نقطه به شهادت می‌رسیم. این بود که یه غیرت خاصی در بچه‌ها ایجاد شد و دوستان شروع کردن از شیارها در اومدن و به طرف سنگرهای عراقی حمله کردن و حدود نیم ساعت 45 دقیقه درگیری شدید ایجاد شد. سنگرها رو تونستن بزنن و نقاط مهم استراتژیک منطقه که خیلی مقاومت میکرد به تصرف بچه ها در اومد. خاطره ای که من هیچ وقت از ذهن محو نمیشه از شهید بزرگواری که طلبم بود به نام شهید اسدالله فرحناک دارم. ما زمانی که تو اون شیار نشسته بودیم و منتظر بودیم که عملیات شب بعد شروع بشه، ایشون کنار من نشسته بود و داشت زیارت عاشورا میخوند. ایشون سنشون از من بیشتر بود. به من گفت شما چون سنتونم کمتره، سادات هم هستید، دوست دارم کنار من زیارت عاشورا رو با هم بخونیم و من دعا کنم شما حتما یه دونه آمین بگید. خلاصه با هم شوخی کردیم، گفتم من تا ندونم دعای شما چیه به هیچ عنوان آمین نمیگم. و خلاصه گفت که از من قول گرفت شما باید آمین رو بگید. بعد از اینکه زیارت عاشورا تموم شد، ایشون گفت که من چندین بار به جبهه اومدم و از خداوند درخواست شهادت دارم، از خدا خواستم که این دفعه شهادت رو نصیب من بکنه و حتی شده با یک ترکش کوچولو هم خلاصه این اتفاق بیفته. دعا کرد که خداوند شهادت رو نصیب، از من خواست که من آمین بگم. بعد ما یه خورده منتظر موندیم که حرف دیگه ای بزنه، هیچ چیزی نگفت، ساکت شد. چند دقیقه مون و دوباره ایشون اصرار شدید که باید این اتفاق بیفته، شما باید آمین بگید. و خلاصه ما گفتیم که خداوند انشاءالله شهادت رو نصیب همه افرادی که علاقه به شهادت دارن، مستحق شهادتن، بکنه و انشاءالله ما رم از این فیض عظما محروم نکنه. بعد یادمه که توی پشت منطقه، داخل منطقه میدون مین که بچه ها عملیات لو رفته بود، ایشون جلوی من داشت حرکت میکرد، ترکشی به پاشون خورد و من نشستم که ترکش رو ببندم، یک گاز دادم که ایشون روی زخمش بذاره و این جلو خونریزی رو بگیره، که دستور رسید که نیروها همه به سرعت میدون مینوت باید ترک بکنن وارد منطقه بشن. و فردا صبح ایشونو که شهدا رو که تخلیه کردن، من خیلی نگرانشون بودم که ایشونو تو منطقه ندیده بودم و نگران بودم که اتفاقی براش افتاده باشه. صبح شهدا رو تخلیه کردن، ایشون هم جزء آمار شهدا بود و با اصابت چند ترکش به نقاط مختلف بدنش به شهادت رسیده بود که الان هم توی گلزار علی ابن جعفر اونجا مدفون هستن و ما زیارتشون میریم. خاطره دیگه ای که من تو این ایام توی قبل از عملیات داشتیم و در عملیات این خاطره برای ما تو ذهنمون همیشه ماندگار شد، یکی از دوستان ما که بچه های شمال بود و هم کلاسی من بود به نام شهید رضا مقیمی، ایشون قبل از اینکه وارد منطقه بشیم به من گفت که من وصیت‌نامه‌ای نوشتم و هدیه ای رو برای مادر من خریدم و میخوام که شما با دست خودتون اینو به ایشون هدیه رو برسونید. گفتم که از کجا میدونید که حالا کی برمیگرده؟ به هر حال ایشون اصرار کرد، گفت نه، اینو باید شما بذارید توی وسایل خودتون و برگشتید اینو این هدیه رو به مادر من برسونید. بعد از اینکه ما وارد منطقه شدیم و عملیات به پایان رسید، من خیلی گشتم ایشون رو پیدا نکردم. متوجه شدم که یا حالا مجروح شده، به عقبه منتقل شده و یا شهید شده. بعد اطلاع پیدا کردم که ایشون از شهداست و آورده بودن، دیگه من به تشییع جنازه‌ش هم نرسیدم، برده بودن همون منطقه شمال دفنش کرده بودن. بعد از یه هفته بود که وسایل اون هدیهش هم توی ساک ما بود و ما منتظر بودیم که یکی از اقوامش رو پیدا بکنیم و هدیه رو برسونیم. برادرشون اومد و گفت که وصیت‌نامه رو ما باز کردیم، از شما اون هدیه رو اظهار کرده که پیش شماست و اومدم که از شما هدیه‌ای که برای مادرش گرفته بوده رو بگیرم. و با توجه به اینکه ما می‌خواستیم به منطقه عملیاتی زودتر برگردیم، دیگه فرصتی نشد من تو مجلس شرکت کنم و بعد از اون دیگه ما ایشون رو بعد از عملیات دیگه فرصت اینکه خدمت خانواده‌شون هم برسیم نبود، ولی هدیه رو دادیم به برادرشون و ایشون رسوندن.
اسم تو رو رو کوچمون گذاشتم، اما هنوزم باورم نمیشه با جای خالیت چجوری تر کنم. خودت میدونی پسرم نمیشه، اتاق تو دست نزدیم تا بیا، یه لحظه هم در رو بود نکردیم، زمان برامون بی تو برعکس بزن، هر جا میریم دیده تو
از یاد نخواهد رفت. 8 سال لخته‌های عشق که خون غیرت خود رو بر دیوارهای شهر آذین بستند تا عیار مردی و نامردی به تماشا گذاشته بشه.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد عیسی و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموره هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم، کسی رو زمین افتاده بود، گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم ولی سردار این طرفی نیامده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدی. رئیس علی.
سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت.
اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
با تمام وجودمون تلاش میکنیم ارمغان همراهی ما با شما لحظه های پر از دانش، نشاط و آرامش باشه. رادیو سلامت، همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
به داغ بدا مرچی ماه مبارک رمضان، کہتے ہیں مسلمان ہی گورا کو رحمتائے مہمان.
شبکی رادیوی سلامت،
شب برگزار سلامت برگزار میکنه.
پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم.
برها یه لحظه شتاب، یه عمر پشیمونی برامون به جا گذاشته، یه تصمیم غلط یه دوره از زندگیمون رو تباه کرده و یه بار عجله هزار بار ندامت به ارمغان گذاشته.
برای هر تصمیم، هر جواب، هر عکس العمل، هر تلافی و هر کاری، 3 ثانیه تأمل، تفکر و تحمل کنیم.
40 روز تمرین تأمل در پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم. با بارانی سرین ما در سهرهای ماه مبارک رمضان.
یقیناً زندگی با اندکی صبر و تأمل در تصمیم گیری خوش آهنگ تر خواهد بود.
بارانی ترین ما، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت.
با پویش تأمل، تفکر و تصمیم همراه هم لحظه های زیباتری رو تجربه کنیم.
بارانی ترین ما، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت.
از رادیو سلامت.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشین. ما هم آرزو سلامت برای شما داریم و البته میخوایم از همین روزها توصیه هایی رو تقدیمتون کنیم برای شما عزیزانی که خودتون رو آماده بکنید برای ورود به ماه مبارک رمضان و ایام روزه داری. آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه اثر روزداری بر سلامت عمومی و همینطور سلامت عمومی بر روزداری، تأثیر متقابل این دو. و در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، آقای دکتر بابک بهار که بورد تخصصیشون بیماری‌های داخلی و همینطور استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با فوق تخصص بیماری خون و آنکولوژی هستن. خدمت و سلام عرض میکنم آقای دکتر بهار، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتونم که در رابطه تیتر که فرمودین توضیحاتی بگم و اگه سوالی هست در خدمتتون باشم.
تمنا میکنم. البته واقعیتش واقعا افراد اگر که میخوان خیلی خوب خودشون رو آماده کنن، خوب که از حتی یکی دو ماه پیش به فکر باشن که چند ماه قبل از ارزیابی سلامت خودشون یه اطلاعی داشته باشن، اونایی که بیماری مزمن دارن. اما در هر صورت ما خیلی هم نمیتونیم خیلی دورتر از ماه مبارک شروع بکنیم گفتگوها رو. همین روزها هم به نظر من فرصتی است برای اینکه عزیزان مشورتی داشته باشن از نظر وضعیت سلامتشون و اینکه توصیه‌ها چی هست برای اینکه بتونن روزهاشون رو کامل حفظ بکنن و بهره مند بشن از مواهب این ماه. در خدمت شما هستیم. اگر که میگیم تأثیر روزداری بر سلامت عمومی، منظورمون از این سلامت عمومی چیه؟
پیش‌فرض ما یه فردی است که از نظر چکاپ‌هاش سالمه، آزمایشاش قلب سالمی داره، سیگاری نیست یا کم سیگار میکشه، ریه‌هاش سالمه و خانم باردار نیست. این پیش‌فرض ما یه فردی است که از نظر اعضا و جواره داخلی کبد و لوزالمعده و معده مشکل حاد عمده‌ای نداره، کلیه‌هاش خوبه و یک زندگی طبیعی معمولی با استرس لول معمولی داره. این پیش‌فرض ما برای یک آدم معمولی است که می‌خوایم در موردش بحث کنیم که این فرد اگر روزه بگیره چه اتفاقی در بدنش می‌افته و فوایدش برای سیستم متابولیک بدنش چیه. اولا به طور کلی میزان کالری که در طول 24 ساعت سیستم متابولیک انسان نیاز داره، بدون اینکه عفونتی داشته باشه، بدون اینکه بیماری حادی باشه، بدون اینکه در موقعیت‌های استرس‌های فایت اور فلایت یا آدرنالین ریلیز خیلی زیادی نداشته باشه، استرس نداشته باشه، زندگی معمولی داشته باشه، چیزی حدود 2200 کالریه. 2200-2300 کالری ما احتیاج به کالری داریم، به اضافه تریس الیمنت ها، مواد معمولی و یه سری ویتامین ها که در یک رژیم غذایی مرکب معمولی مثل دریافت مقداری کربوهیدرات، پروتئین گیاهی یا حیوانی و مقداری میوه و مصرف آب کافی تأمین میشه. اینکه چه موقعی این مواد تأمین بشه بهتره، چند بار در روز تأمین بشه بهتره، بسیار مورد بحث. الان ممکنه من چیزی خدمت رو عرض کنم و متخصصین تغذیه اتفاقا برنامه رو بشنون، ایرادی بگیرن یا تایید بکنن که اونو حتما از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد و احتمالا برنامه مجزایی در مورد متخصصین تغذیه و ماه مبارک رمضان حتما خواهیم داشت، چون یکی از موارد مربوط مستقیم به تخصص ماست.
بله، تعدادی اصلا برنامه ثابت داریم
تغذیه. ولی انسان میتواند در طول روز اون 2200 کالری رو در دو بخش یا در یک بخش دریافت کنه و آب کافی دریافت کنه و زندگی طبیعی داشته باشه. زندگی مدرن خیلی چیزها رو به ما تحمیل کرده و ما اونا رو به عنوان مسائل نرمال و طبیعی تلقی میکنیم، در صورتی این گونه نیست. به هیچ عنوان دقیقا ثابت نشده که بهترین بخش غذا صبحانه است. حالا این رو من میگم، ممکنه بسیار از متخصصین عزیز به من به صورت خورده بزرگ بگیرن، ایراد بگیرن، آقا این چه حرفی میزه. نه، ممکنه بهترین وعده غذا عصر شام باشه، عصرانه بین ساعت 6 تا 8. ممکنه مهمترین وعده غذایی شما اون باشه، به هیچ عنوان دلیل نداره صبحانه باشه که حتما هم در صبحانه مقدار زیادی لبنیات دریافت کنید. نه، به هیچ عنوان اینطوری نیست و این پیش‌فرض رو من همینجا زیر سوال میبرم. بنابراین یه فردی ممکنه بگه خب من خب روزه بگیرم، چرا بیشتر غذامو افطاری بخورم؟ شاید اون بهتر باشه اصلا برای شما. کی گفته بهترین وعده غذایی شما صبحانه است؟ یه ذره مسئله بود بودن صبحانه رو خودت بخور، نهارتو به دوست تقسیم کن، شام به دشمنت. نه، اصلا اینجوری نیست. بهترین وعده غذایی چیزیست که بین ساعت 5:30 تا 8 شب برای غذای سالم میل میفرمایید. بهترین وعده غذایی اونه. حالا قلیل نریک و صبحانه هم مقدار زیاد لبنیات مصرف میشه. در بسیاری از فرهنگ‌های غذایی دنیا که مبتنی بر اون فرهنگ‌ها طب سنتی هم رایجه و بسیار فراگیره، مثلا چینی ها میدونید که اصلا لبنیاتی با من شیر و پنیر رو نمیخورند و بسیار مضر میدونن برای بدن، مواد تخمیری رو بسیار مضر میدونن، حتی نون رو تخمیر نمیکنن، مثلا نودل میخورن، تخمیر شده رو برای بدن میگن مقدار زیادی، حالا طبق فرضیات طب چینیه، طب سنتی، در طب سنتی ما هم هست، میگن بلغم یا اینفلامیشن تو بدن شما، سیمنیتون درست کار نمیکنه. یک پیش فرض طبیست. حالا اینجا بحثش باید باز بشه که بنده هیچ ایرادی نمیگیرم، ممکن درست هم باشه این حرف، کاملا درست. بنابراین یک وعده غذا که احتمالا بهترین وعده غذایی ما اتفاقا عصره، برای بدن انسان کافیست با مصرف کافی آب و الکترولیت. اون تریس الیمنت ها مثل آهن و به اصطلاح کوپر و مس و زینک و اینا توی مواد غذایی نان هست، مقدارم تو گوشت هست. حالا میپردازیم به مصرف ویتامین ها. حالا این ویتامین ها هم یک چیزیست که باز هم الگوی مصرفش به ما تحمیل شده، به قول معروف مده، فشنه. مثلا مولتی ویتامین به هیچ عنوان ثابت نشده که ما هر روز باید یک مولتی ویتامین خیلی مفصل مصرف کنیم، آیا دقیقا برای ما سودی داره یا نداره. حالا مبحث فولیک اسیدش جداست که میگن مصرف فولیک اسید کافی جلوی کم خونی میگیره، بله، جلوی پلیپای روده میگیره، بله، اینا رو ما هم میدونیم، ولی اینکه شما واقعا هر روز یک مولتی ویتامین در صبح بخورید معلوم نیست کار درستی باشه. متاسفانه الان خب از جا داروخانه تشریف بریم بیشتر مولتی ویتامین میفروشن تا داروهای اصلی رو بگیرن.
مصرف بیروی
این چیزیه که ما راجبش سوال و ایراد و ابهام وجود داره و مصرف متعادل غذای روزمره میتواند جوابگوی نیازهای بدن انسان باشه. مصرف آب و الکترولیت، خب بله، وقتی ما روزداری میکنیم، اگرم روزداری پر از اتفاق به ماه تابستون بیفته این مدام مشکلاته و لازمش اینه که اون شخص آب دست نده. قرار نیست کسی که روزداری داره میکنه دائما تو خیابون راه بره و تحریق کنه، استرس بیش از حد، باید استراحت داشته باشه، بیشتر به عبادتش بپردازه، به روزداریش، صحبت کردن به مورد بپریزه، دفع آب و الکتروش به حداقل برسونه که اون پیش نیاز در واقع تغییر شیوه زندگی در ماه مبارک رمضان برای کنترل آب و الکترولیت هست. ولی در مورد مصرف غذایی ما میتوانیم 2200-2300 کالری رو تقسیم بر دو، یک بار در افطار و سحر بگیریم و هیچ موردی هم در طولانی مدت که در ماه مبارک رمضان که سهله، در طولانی مدت هم برای ما مشکلی پیش نمیاد. این که ما در زندگی مدرن دو سه وعده غذای مفصل میخوریم و بیشترش هم کربوهیدرات‌های بسیار پیور و بسیار سمی روغن‌هایش باشه، اینا کاملا یک شیوه زندگی غیر طبیعی و یکم مسئله خوابه. الگوی خواب در ماه مبارک و در سایر روزهای سال البته.
بله، خیلی سپاسگزارم. حالا واقعا اون مشکلاتی که هست پیش از ماه مبارک، عادت به اون سبک درسته که قرار در ماه مبارک اتفاق بیفته و اون تغییرات و آمادگی هایی که باید داشته باشیم و با این امید که بعدش هم اون سبک رو فرد حفظ بکنه و به همون سبک سلامت زندگیش رو ادامه بده. اما در برنامه فراسود بیشتر خواهیم گفت همین روزهای پیش از آغاز ماه مبارک رمضان درباره روزه‌داری، آمادگی‌هایی که باید داشته باشیم و تأثیر متقابلش بر سلامت عمومی و سلامت عمومی بر روزه‌داری.
سیر تندرستی نتیجه سوختن چربی ها، کاهش وزن و در نتیجه پیشگیری از بیماری های چون بیماری قند یا همان دیابت و فشار خون است که یکی از مزایای مهم روزداری به شمار می آید. به علاوه تفاوت دیگری که بین روزداری و گرسنگی‌های طولانی و نامعمول دیده می‌شود این است که فرد روزدار در فاصله افطار تا سحر امکان خوردن متعادل غذا و آشامیدن مایعات را دارد. منظور از غذای متعادل غذایی است که حاوی 5 گروه اصلی مواد غذایی، ریز مغذی‌ها و انواع نمک‌ها و آب کافی باشد.
ادامه میدیم گفتگو رو با آقای دکتر بهار، فوق تخصص مرحله آنکولوژی و متخصص مرحله داخلی، درباره تأثیر متقابل روزداری و سلامت عمومی. خب آقای دکتر، معمولا حالا همین روزها هم فردی
ارزیابی از وضعیت سلامت خودش داشته باشه کفایت میکنه. حالا حتما شنوندگان عزیزی داریم که از بیماری خودشون مطلع هستن، اگر دچار مشکلی هستن یا مزمن درگیری دارن مثل اضطراب دیابت یا سایر بیماری ها، اما بفرمایید که حالا این ارزیابی بیشتر تو چه زمینه هایی باشه و به خصوص افراد